أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وألج نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان فإن بيده العطاء والحرمان. به هنگام دعا پروردگارت رو با اخلاص بخوان، امیدت فقط به او باشد، فقط به دست به دامن لطف او باش. فإن بیده العطاء والحرمان، همانا عطا بخشش و حرمان به دست اوست، همه چیز به دست اوست. امیدت به دست این و اون نباشه، امیدت فقط به خدا باشد و بس. من با اینکه در جهت فضائل تک تک شما رو افضل از خودم میدانم، اما چیزایی در این نیم قرن طلبگی، 51 طلبه شدم، الان 402، یعنی بیش از نیم قرن. فإن بیده العطاء والحرمان را بارها و بارها دیدم. یه دهه یه جای مهمی منبر رفتم، جای مهم، حاکتی که اینها به من دادند به اندازه یک منبری بود که جاهای دیگر می رفتن. اون کسانی که خبردار شده بودند گفتن این پاکت رو به اونها رد کن، این توهینه. گفتم من در عرصه نوکری ابی عبدالله توهین نمی شناسم، مصلحت دیدن این مقدار ابدا. اصرار گفتم اصرار نکنید که در منشم این نیست و نخواهد. خب شد دیگه. آقای محترمی که از دنیا رفته، عرض می کنم که روز تاسوعایی بود، تاسوعا روز جمعه بود، مرا دعوت کرد. خب قبل از خطبه‌هاش یه منبری رفتیم، بعد این آقا پاکتی داد که زندگی مو زیر و رو کرد. اصلا بگم چند برابر، نه اصلا زندگی ما زیرو رو کرد مطلقا. فهمیدم فإن بیده العطاء و الحرمان، به منبر و پاکتت امید نداشته باش، به آنچه امید نداری امید داشته باش. این خیلی مهم. این قصه را یه بار دیگه گفتم ولی برای من شیرینه که بار دیگر میگویم. یا آقایی که الان یا بازنشسته شده یا شخصیت مهمی، او گفت که قبل از انقلاب ما می رفتیم تو مدرسه و عالم بزرگ محل معرفی می کرد، جناب حاجی فلان عالمی که می فرستیم این آقاست. می گفت ما رفتیم اونجا از بعد حادثه تا رسیدم روز اول محرم اونجا تب گرفتم، تب سخت. مردمم می آمدند، خب مریضداری که مردم نمیخواستن بکنن، روحانیون سرحال رو می بردم، می گفت من ماندم. اتاقم هم اتاق خادم بود، خیلی هم به من نیش می زد. تو سواد نداشتی، تو منبر بلد نبودی، منم جواب نمی دادم چیکار کنم. تا اینکه روز تاسوعا شد، گفتم خب من روزه نتونستم بخونم، اما گریه کن خوب سید الشهدا که میتونم باشم. پرسیدم روزه گرم اینجا کجاست؟ یک روزه سنتی قدیمی رو گفتند، لباس پوشیدم برم اون روزه. میخواستم وارد این مجلس بشم، یه پیرزنی آمد گفت آقا این مجلس ما 4-5 هزار زن هستن، آقامونم نیامده داره مجلس ما به هم میخوره، شما میتونی روزه بخونی یا نه؟ گفتم بله میتونم. رفتم و روزه خوندم، و روزه دلسوزانه نعشنداز، چون 9 روز منبر نرفته بودم، خیلی گرفت. بعد از این که منبر رفتم طبعا یک پاکت داد. پاکت اون روز 100 تومان بود، از 50 تا 100 دیگه خیلیش 100 تومان بود، 1 دهه. گفت من نفهمی کردم، آمدم پیش این خادم، باز کردم پاکتو، 100، 200، 300. دیدم تب مرا نکش، چشم این خادم مرا میکشه. 50 تومان به او دادم، 300، 400، 500. خلاصه آقایون آمدند و همه تعریف ها کردن، ما هم گفتیم از کرامت سید الشهدا راضی هستیم، بیده العطا والحرمان، تمام امیدمون به ذات مقدس ربوبی باشد. خب ما برای اینکه برسیم به بحث قول لغوی مجبوریم مقدمات رو طی کنیم. کلن صغرا و کبرایی داریم، کبرایی که خیلی کلیدی هم هست حجیت اصالت و ظهوره. مدتی ما تو این اصالت و ظهور اثبات کبرای این قصه درنگ کردیم و شما هم نوشتید. الان میخوایم وارد صغرا بشیم، چطوری تشخیص ظهور بدیم؟ گفتیم شک در ظهور منشأش پنج عامله: یک، احتمال وجود القرینه. احتمال میدیم که غیر ظاهر اراده شده باشه و قرینه ای بوده که این قرینه به دست ما نرسیده، که گفتیم اینجا اصل عدم قرینه است. اصل عدم قرینه که زیر مجموعه اصالت و ظهوره. دو، قرینیت الموجود. برای قرینیت الموجود دو مثل زدیم، یادتون هست؟ و احسنتما، هر دوتون درست فرمود. این دو. سومین منشأ شک، شک در هیئت است. هل الجمله الشرطیه تدل علی العلیه المنحصره لتكون لها المفهوم، ام لا تدل على العلية المنحصرة فلا تدل على المفهوم. این جاش در علم نحو، در علم معانی، در علم بیان هست. چون مفصل در اونجاها بحث نشده، اینجا بحث میکنه، یعنی در اصول بحث میکنه. عرض میکنم که چهارمین منشأ شک آن است که در هیئت جمله، نه در هیئت مفرد، شک میکنیم. طهور مفردون ام جملتون؟ نمیدانیم. الطهور هو الطاهر فی نفسه المطهر لغیره. طهور صیغه مبالغه است، اینه. یا به معنای شدت طهارت، جعل الله لی الارض مسجدن و تهورا، کاری به متحر بودن نداره. پنجمین منشأ شک ما شک در مادت و لغاته. الکنز ماهو، اونیست که زیر زمینه یا اونی که روی زمین هم پیدا می شود، این کنز است. وطن کجاست؟ عنایت فرمودید، وطن کجاست؟ آیا فقط جایی است که در آن زاده شده، یا وطن عارضی و مستجدم عرفاً وطن گفته می شود؟ ما هو المراد من الغنیمه، مراد از غنیمت چیست؟ فقط آن است که در جنگ به دست میاد یا مطلق است؟ و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه الى آخر، مطلق الفائده هست که شیعه چنین اعتقادی داره، لذاست که مطلق الفائده را میگیم خمس داره. اولین حقوقی که کارمندا میگیرن مبدأ سال خمسی شونه. این قلت اولین شهریه‌ای که طلبه ما میگیرد خمس داره یا نداره؟
طریق خاص داره این مالی که از دلیل خمس میدن به فرد اون خمس نداره. خب حدیث داره خاطر دلیل خاصی دیگه خمس نداره.
خوب، این یک نظر هست که چون شهریه خمسه، مراجع دامذلهم خمس را میگیرند تقسیم میکنند، بنابراین خود سهم امام دیگه بهش خمس تعلق نمیگیره. مشهور چنین نظری دارند، ممکنه که نظرات دیگری هم همانند آن چه در هدیه هست. هدیه را امام می فرماین خمس نداره. بعض مراجع میگن هدایای کم خمس نداره، اما اگر آمدن 1,000,000,000 تومان به شما هدیه دادند، آنچنان که با کمال تأسف در بعضی مراکز، در بعضی اماکن ایام عید به مناسبت عیدی و امثال ذلک از این پولها داده میشه، حالا میلیارد کمتر بیشتر. به هر حال آقا معتقد است کسی که زندگیش از هدیه میگذره این بایست خمس بده. پیش ایشان بودیم، آقا فرمود کسی که زندگیش از هدیه میگذره خمس. یا آقای گفت مگه میشه زندگی از هدیه بگذره؟ یه لبخندی زد آقا، لبخندشو من فهمیدم، زندگی خود آقا از هدایا میگذره، نه خمس، نه حقوق، نه سهم امام، هیچ کدوم. اعتقاد دارند، نظر میکنند، کمم نیستند، مشکلشون حل شد فلان مبلغ برسانند به آقا، مشکلشون هم حل میشه، مشکلشون هم حل میشه میدن. البته گاهی میرسه گاهی نمیرسه. عرض میکنم که غنمتم یعنی چی؟ پس واژه وطن، واژه کنز، واژه غنیمت. و اگر کسی یه پایان نامه‌ای بنویسد تحت عنوان واژه‌های لغوی فقهی، این پایان نامه شایسته بسی تجلیله، شایسته بسی تکریمه. من فقط سه واژه گفتم، در حالی که ده ها واژه. همین بیع، بیع مبادلت و مال به مال، آیا درسته این تعریف؟ از فیومی هم نقل کرده مرحوم شیخ، مصباح المنیر فیومی لغت نیست، فقه شافعی است. اصلا المصباح المنیر فقه شافعی است، اگر کسی در این جهت کار کنه. خب منشأ شک این پنج امره. خب سخن این است که اگر شک ما ریشه لغوی داشت چه کنیم؟ یک راهش رجوع به علامات الحقیقت والمجازه. علامات کدام است؟ ماشاءالله. یک، تبادر. دو، اعتراض. سه، صحت الحمل و عدم صحت الحمل. چهار، اعتراض و گفتشون انصراف قرینه است، معنای لغت نیست. بلندتر، سلب، صحت و سلب و عدم و صحت سلب. الان میرسیم به قول لغوی. فهل قول اللغویه حجتون ام لیس به حجه؟ پس از اون روز تا امروز تمام این بحث ها رو گفتیم تا برسیم به اینجا. آیا قول لغوی فتحیممو سعیدن طیبا؟ خوب، چهارمین لغت فقهی، فتیممو سعیدن طیبا. فهل سعید هو تراب الخالص ام مطلق وجه الارض؟ اگر لغوی گفت تراب است، ما میتونیم این حرف لغوی رو مبنای استنباط قرار بدیم. مقدمه عرض کنم برای ورود در بحث، مقدمه این است که تقریباً جمهور بزرگان سابق و بزرگان معاصر لغت‌های جدید رو منبع و مصدر نمی‌گیرند. المنجد نویسندش لویس مألوف عهد کرده تمام سود این کتاب برای ترویج مسیحیت به کار بره. اقرب الموارد که سه جلد هست، اینا لغات متأخره. انما الکلام در لغات اصیل که انشالله یک روز وقتتون را خواهیم گرفت برای معرفی لغت، به خصوص لغت قرآن و حدیث. با المنجد که نمیشه قرآن و حدیث رو معنا کرد. علی ای حال، فهل قول اللغویه حجتون ام لا؟ در اینجا چند بحث. یک بحث این است که ظنی که از راه قول لغوی به دست میاد، ظن خاص یا مطلق الظن، این یک. اگر ظن خاصش دیدیم میشه مثل خبر واحد، مثل اجماع منقول علی القول بالحجیه، یا آن که ظنی که از اون راه به دست میاد ظن مطلقه، ظن خاص نیست. این یک. دو، آیا حجیت قول لغوی علی القول به از باب شهادت یا از باب خبرویت؟ عرض می کنم که بگید چه فرق میکنه؟ چی؟
شهادت باشه انحسن. اگر از باب شهادت باشه باید شرایط ادله حجیت بیینه درش ثابت بشه.
بیینه یا شهادت؟
اگر از باب خبرویت باشه این لازمه.
ویراستاری کنم فرمایشتون رو. اگر از باب شهادت دیدیم میگیم که کلام لغوی چون انحسن هست شهادت، فیعتبر فیه ما یعتبر فی شهاده من العداله و تعدد. تو شاهد حداقل یک لغوی بگوید سعید یعنی مطلق و وجه الارض کافی نیست، دو لغوی حداقل باید مطلق و وجه الارض را بگویند تا از باب شهادت باشه، یا از باب خبرویت. شما میخوای خانه بسازی رجوع میکنی به مهندس، این رجوعتون به مهندس از چه بابیست؟ از باب خبرویت. بیمار که میشید رجوع میکنید به پزشک، این رجوعتون به پزشک از چه بابیست؟ از باب خبرویت، چون او میکانی که بدن هست تخصص دارد، نه تخصص عام، بلکه الان دیگر هر عضوی چشم یک تخصص داره، پوست الی آخر. شما اعرف از بنده هستید در این جهت تخصص. رجوع به لغوی هم از همین قبیله، رجوع به متخصص هست. واقعیت هم همین نظر دومه، نه از باب شهادت. مبتنی بر حدس نهس، مرحوم آقای خویی در محاضرات رجوع به قول لغوی رو از باب شهادت میگیرند. در لغت‌های نوظهور چه بسا از باب شهادت باشه، اما در لغت‌های اصیل مثل العین خلیل ابن احمد نحوی فرائیدی لغت اصیله، شاگرد امام باقر بوده، معروفم نشده این کتاب، یکیش به همین دلیله. ان کان کل خلیل فکل خلیل و الا فک یونس و الا فکل بدل. این هنر مرحوم شیخ بهایی است. اصلا تخصصی که او در اختصار داشته من سراغ ندارم. مغکب اول خینکب ثانی و مغکاین سوم. شروط اشکال رو این چنین تلخیص کرده: زبدت الاصول، کل اصول رو در یک کتاب چه چیز کرده و آورده. این خلیلی که ان کان کل خلیل، این همین خلیل ابن احمد نحوی فرائیدی است. مقاییس از این قبیله، مقاییس ریشه را اصل میگه. اصل در لغت چیه؟ یستندون لذالک به اشعار عرب، یستندون لذالک به نثر اصیل عربی. این حدس دیگه، حس که نیست. فعلا هازا رجوع به لغوی، این از باب خبرویت است. آنگاه سخن این است که قول لغوی به عنوان خبره حجتون املا، استدلو به دلایله، که قول لغوی از باب خبرویت حجتون، به دلائلی که اولین دلیلش اتفاق العلماء، اجماع العلماست، که ملاحظه می فرمایید از کفایه انشاءالله در خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.